أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور بانوار ولایت و محبت اهل بیت خاصه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرائض در ارتباط با آیه مبارکه نور، در جهت ارتباط آیه نور با اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بود، عرض کردیم اهمیت این آیه کریمه به جهت اهمیت معرفت الله است. معرفت الله مهمترین امر عالم است و عرض شد چون این معرفت الله مدعی زیاد دارد، ولیکن در بین این نهله ها و فرقه های مختلف روش های غلطی هم از معرفت الله ارائه می شود و چون اون روش ها و اهل اون تفکر های مختلف، اونها هم بالاخره انسان های دقیقی هستند، اهل علم هستند، باید انسان حتما توجه بکنه در جهت رسیدن به معرفت خداوند تبارک و تعالی سر سوزنی سعی بکنه از روش و منش قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام فاصله نگیرد. اگر سعی کنه فاصله نگیره، بقیهش رو خداوند تبارک و تعالی درست میکنه، یعنی خود خداوند انسان هدایت میکنه، چون بالاخره ما هرچی هم سعی بکنیم جاهای خالی خیلی زیاد داریم برای اینکه به گمراهی کشیده بشیم، خیلی نقایص زیاده. ولی همین که خداوند صدق رو از دل کسی بیابه، واقعا او رو هدایت خواهد کرد و کمکش خواهد کرد. پیغمبر اکرم هم که فرمودن، حدیث متواتر بین شیعه و سنی است که اگر به قرآن و اهل بیت متمسک بشوید، لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نمیشوید. انسان باید حتما در تمام شؤونات زندگی خودش سعی بکنه، تلاش بکنه در هیچ امری از امور از قرآن و اطرت فاصله نگیره، حالا تا چه برسه به این که مطلب به این اهمیت باشه، بحث معرفت الله باشه. بحث شناخت خداوند خب اهمیت خاص خودش رو داره. بعد شروع کردیم به ترجمه آیه مبارکه. خب مشخص هست که در 5 جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه این آیه کریمه تبیین نمیشه. ما فقط میخواییم نکاتی، سرنخهایی به حساب، عنوانهایی از موضوع رو مطرح بکنیم. انشالله وقت دیگه ای بشه. این آیات واقعا جا داره، جای فرصت لازم داره و جا داره که انسان وقت بذاره برای این آیات، مخصوصا بعد از آیه نور باز آیات بعدی در حقیقت سیر ظلمات هم مطرح میشه. من فوقهی موجون، من فوقهی سحابون، ظلماتون بعضها فوق بعض، ازا اخرج یده لم یکد یراها، تا آخر. این یک مقابله کاملی بین جریان نور و جریان توحید در عالم و جریان شرک و کفر و ظلم در عالم در این آیات مطرح شده. اگر خداوند تبارک و تعالی به کسی توفیق بده بتونه بر اساس آیات و روایت بره جلو، این توفیق بزرگی نصیبش شده. ببینید، اول یک نکته عرض بکنم بعد وارد بشیم ترجمه آیه رو شروع بکنیم، نکاتی از آیه رو عرض بکنیم. ببینید، نکته عرض بکنم، یک قاعده‌ای در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هست و علمایی هم که واقعا به حقیقت تبعیت میکنن از فرمایشات اهل بیت، اونا هم اینو رعایت باید بکنن و میکنند. و اون اینه که شما در همین آیه مبارکه نور از ائمه علیهم السلام و در خیلی آیات، این قاعده است، یک نکته فرعی جزئی نیست، این نکته که میخوام عرض بکنم، این قاعده است، ائمه علیهم السلام در بسیاری از امور خیلی پوسکنده و واضح و صاف از همون ابتدا حرف آخر رو میزنن. اینه که خیلی روش مهمی است. یه وقت ما میخوایم بشکافیم، شروع کنیم ببینیم الله چیست، نور الله چیست، مثل نور الله چیست، یکی یکی بعد بررسی کنیم. حالا نکاتی هم عرض خواهم کرد. نور چیست؟ تعریف‌های مختلف داره، چند تا تعریف داره. بعد ببینیم الله چیست، بریم تو بحث الله بحث کنیم مفصل. بعد ببینیم سماوات و عرض چیست، آسمان‌ها و زمین. سما یعنی چی؟ عرض یعنی چی؟ آیا فقط همین کره‌ای که ما روش هستیم زمینه؟ دیگه زمین نداریم در عالم؟ همین یه دونه زمینه فقط؟ آسمان چیست؟ آیا حد فاصله بین کرات رو میگن آسمان؟ یا آسمان چیز دیگری است در منطق خدا و اهل بیت؟ خب این خیلی بحث مفصل میشه و دامنه دار میشه و مذاهب مختلف و تفکرات مختلف و شما ناقصیم دیگه. چقدر ما میتونیم بررسی کنیم ببینیم زمین چیه؟ چقدر وقت داریم اصلا در این دنیا؟ چقدر عمر داریم مگه ما؟ یکی یکی لغات رو بخوایم بررسی بکنیم بعد به نتیجه درست هم برسیم در هم. اما ائمه علیهم السلام میان چیکار میکنن؟ حرف آخر رو میزنن. میفهمید آقا مثل نور خدا پیغمبر اکرم است، تمام. این حرف آخر رو میزنن. شما باید تحقیقات تو تنظیم کنی یه جوری که در این مثل نور به پیغمبر برسی. فرموده کوکب دوری حضرت زهراست، که انها کوکبون دوریون. مصباح امام حسن است، زجاجه امام حسین است، کوکب دوری حضرت زهراست، مشکات امیرالمومنین است. مثلا مثل نور پیغمبر است. میان قشنگ خیلی واضح و روشن آیه نور رو بر خودشون تطبیق میکنن. یک روایت، حالا که خوب بود این روایت از رو خونده میشد، ولی حالا بنده اجمالش رو عرض بکنم فعلا. پس یک تعویل و یک بیانی که ائمه علیهم السلام بیان فرمودن برای آیه نور کامل تطبیق میشه به خودشون، تا اونجایی که نورون علا نور میفهمد امامون بعد امام، نوری پس از نوری، نوری بر نوری، نوری بعد از نوری، میفهمد امامی بعد از امام. یهد الله لنوره من یشا، این نور آخر هم فهمون مراد امام عصر است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خداوند هر کسی رو بخواد هدایت میکنه به سمت امام عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون تیر خلاص و اون به قول آقایون رکن اخیر، رکن اخیر ایمان، این آخرین رکنی که دیگه کسی اونو داشت ایمانش درسته امام زمان هستن. کلیتی از یک آیه نور رو تبیین کردن ائمه علیهم السلام، حواست باشه. بعد جای دیگه فرمودن، مثلا در روایت دیگه فرمودن این نوری که در این آیه مطرح شده علم اهل بیته، علم ائمه است. مشکات قلب پیغمبره، گفتیم تاخچه است، قلب پیغمبره. درون قلب پیغمبر چیه؟ کوکب دوری هست، زجاجه هست، مصباح هست، اینا هست دیگه. همه اینا فهمون علم پیغمبره. این علم به امیرالمومنین منتقل شد. پس یکی از مصادیق آیه نور شد چی؟ سنت پیغمبر، فرمایشات پیغمبر و اهل بیت، علوم اهل بیت. شما اگه دنبال معرفت الله هستی نمیتونه ائمه علیهم السلام بزنی کنار، نه حقایقشون رو نه فرمایشاتشون رو، چون دو چیزه. حقایق امام یک چیزیست، حقیقت امام چیزیست، ذات امام شیئون چیزیست، علوم اهل بیت باز یک چیز دیگری است. علوم اهل بیت خودش نور امامه، باز صفت امامه، آشکاری امام معصوم هست. دوتا رو باید داشته باشی اگه میخوای متمسک به آیه نور باشی، چون پیغمبر فرموده ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، باید به قرآن متمسک باشی، به اهل بیت هم باید متمسک باشی. اگه میخوای به قرآن متمسک باشی در جهت قضیه معرفت الله و میخوای متمسک به آیه نور بشی، شمایی که میای صریحاً میگی در این آیه نور مراد از نور وجود است، الله و نور و السماوات والارض، یعنی خدا وجود آسمان ها و زمینه. آمدن تفسیر کردن که یکی از مصادیق قطعی تفسیر به رأی قرآن، یعنی رسما این تفسیر به رأی. کسی که میگه خدا الله نور آسمان ها و زمینه، یعنی ما ازش سوال میکنیم همینجا صبر کن، به چه دلیل، به چه دلیل شما نور رو به معنی وجود گرفتی؟ چرا؟ چون معنای آیه عوض میشه دیگه، معناش این میشه که خدا وجود آسمان ها و زمینه. خب آسمان ها و زمین چیزی غیر از وجود دارن یا ندارن؟ چیزی غیر از وجود ندارن دیگه، وجود دارن دیگه. موجودیت تمام اشیا چیه؟ خود خداست. بعدش هم تصریح میکنه میگه نگاه کنید، همونطوری که نور درجات و مراتب داره، وجود هم درجات و مراتب داره، الله هم نتیجتاً درجات و مراتب داره، تمام اینا مراتب خود خداست. تمام شد، آیه کلن منقلب شد معناش. یعنی شما آمدی از این آیه یک معنای جدیدی ارائه میدی، معنای دیگری ارائه میدی که اثری از این معنا در آیات و روایات وجود نداره. شما با مبانی خودت آمدی معنا کردی قرآن رو، یعنی در حقیقت عیناً همان مکتب رأی و نظر و اجتهادی که ائمه نهی کردن در زمان خودشون، که فهمودن از خودتون در دین حرف نزنید و نظر ندید و رأی ندید و قرآن را تفسیر به رأی نکنید. دقیقا این آقا آمده تفسیر به رأی کرده، صریح میگه نور و وجود به یک معناست، نور و وجود به یک معناست. میگیم به چه دلیل؟ کی گفته نور؟ کدوم لغوی گفته نور به معنی وجوده؟ کدوم آیه‌ای گفته نور به معنی وجوده؟ کدوم روایتی، کدوم دعایی گفته نور به معنی وجوده؟ وقتی حضرت رضا علیه السلام ذیل همین آیه شریف صریحاً می‌فرماید بر این که خداوند نور آسمان‌ها و زمین است، یعنی هادن لأهل السماوات والارض، یعنی خداوند هدایت کننده اهل آسمان ها و زمین است، اگر کسی آمد این آیه رو معنا کرد گفت خدا نور است یعنی خدا هدایت کننده است، این میگه به چه دلیل؟ میگه به دلیل فرمایش امام رضا علیه السلام. اینجا نور به معنای منوره، خدا نور است، چون نور در منطق ما، در فکر ما همیشه یک منیر میخواد دیگه، درسته؟ نور همیشه یک مبدأ نور میخواد. خدا نور است یعنی خدا خودش همون نوره. خب پس این منیر میخواد، پس این خدا نیست که، چیزی که خودش وصل باشه به یه چیز دیگه خدا نیست که. خدا آیا اون مستقله یا فقیر؟ مستقله. غنیه یا فقیر؟ غنیه. خداوند مبدأی دارد؟ نه نداره. وابسته به چیزی غیر از خودش هست؟ نه نیست. اما نور چی؟ نور تو نگاه ما ها فعلا. نوری منیر میخواد، یه چراغی میخواد، یه شمعی میخواد، یه پروژکتور، یک مبدعی میخواد. خدا نور است. آیا به همین معناست که یعنی این نوره؟ پس یک منیر میخواد، پس خدا نیست که، وصل به چیز دیگه باید باشه. پس معنای آیه به این سادگی نیست. پس ما حق نداریم از جیب خودمون در بیاریم مطلب، بیایم بگیم نور با وجود یکیه، همینجا بی دلیل، همینجا همین دلیل نداره. و بعد بیایم بگیم که خداوند نور آسمان ها و زمینه، یعنی خدا خودش همون وجوده. یه وقت میگیم نور به معنای وجود، اشکالی نداره، خوبه، باز حرف بدی نیست، قابل قبول هست به معنایی نور وجوده باشه. اما خدا نور آسمان ها و زمینه یعنی خدا وجود دهنده است، نه اینکه خدا خودش همون وجوده. این که حضرت رضا علیه السلام فرمود نور است، خدا نور آسمان یعنی هدایت کننده است. چون نور به معنای چیه؟ چیزی است که سبب یافتن حق از باطل میشه، این میشه نور. چیزی که سبب میشود شما راه را از بیراه تشخیص بدید، راه را از چاه تشخیص بدید، حق را از باطل تشخیص بدید، صدق را از کذب تشخیص بدید، هر چیزی که این کارها ازش بر بیاد اسمش نوره. برای همین گفتن از ظاهر لنفسه المظهر لغیره، نور چیزی است که خودش برای خودش ظاهره، خودش در حد نفس خودش، در ذات خودش نور روشنه، خودش روشنایی ذاتشه، خودش روشنیه دیگه، و سبب روشن شدن بقیه چیزها میشه. شما توی اتاق تاریکه چم دستو میگید وارد میشید، این نور باعث میشه بقیه چیزها رو ببینید، آشکار کننده بقیه چیزاست. خدا نور آسمان ها و زمینه به این معنا که خداوند وجود می‌دهد به بقیه موجودات را ایجاد می‌کند، خداوند راه را نشان می‌دهد، خدا عالم را ایجاد می‌کند، وجود می‌بخشد. خوبه این. خدا نور به معنای منور، نور دهنده. حالا نور تکوینی میشه ایجاد، نور تشریعی میشه هدایت. نور تشریعی میشه هدایت. خدا هدایتگر است و خدا ایجاد کننده است. اما بالاخره روش اهل بیت علیهم السلام ادبیات ائمه اینا نیست. خدا وجود است، خدا ماهیت است، خدا نه. خدا هدایتگر است. در ادعیه ما هم داریم مثلا قرآن نور است. ائمه نور هستند. علم اهل بیت نوره. مؤمن نوره. عبادات نور هستند. اینا همه نور یک لغتی است در قرآن و روایات. خود قرآن نور است، در خود آیات قرآن داری قرآن نوره، قرآن نوره. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. یعنی این نوری که قرآن است را خدا آورده است، خدا ایجاد کرده، خدا قرار داده. این نوری که اهل بیت هستند را خدا ایجاد کرده، خدا در بین شما قرار داده. اگر میخواید دوچار کوری نباشید، من کانم فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، نباشید، کور نباشید در دنیا آخرت، باید متمسک به چی بشید؟ به نور. نور اهل بیتن، نور قرآن است، نور مؤمن است، نور عبادت است. اصلا منطق قرآن روایت اینه. یک روایت و دو روایت و سه تا و پنج تا و ده تا هم نیست، متعدد. بعد ما بیایم متمسک بشیم به این آیه که نور یعنی وجود، وجودم حملش بر خدا یعنی خدا خودش همان وجود، تفسیر به رأیه. خیلی زیبا قشنگ میگه، مصداق خیلی خوبی است برای تفسیر به رأی. پس به یک معنا فرمودن قرآن نوره. به یک معنا فرمودن اهل بیت نور هستند. نور الله هم. چقدر روایات داره. نور خدا هستند. به یک معنای دیگه فرمودن مؤمن نوره، یعنی تمام این آیه کریمه رو در یکی از روایات تطبیق کردن بر یک مؤمن. مشکات قلب مؤمنه، مثلا مصباح مثلا نفس مؤمنه، نور علی نور مثلا عبادات مؤمنه، عبادتی بعد از عبادتی. تمام این آیه نور رو تطبیق کردن به یک نفر. یعنی شما اگه مؤمن هستید می توانید در خودتون فکر بکنید و آیه نور رو در خودتون پیاده کنید، در خودتون تطبیق کنید، مصادیقش رو پیدا کنید، مشکات خودتون رو پیدا کنید، مصباح خودتون رو پیدا کنید، زجاجه خودتون رو پیدا کنید، روغن زیتون خودتون رو پیدا کنید. همه اینا رو میشه هر مؤمن در اندازه خودش، در حد خودش یه بهره ای از این آیه کریمه داره. حالا اگه مؤمن کاملی باشد مثل سلمان فارسی مثلا رضوان الله تعالی علیه، اگه مثل او باشد، اون دیگه به کمال، به قوت این آیه در او هست که فرمود مدخلش نوره، مخرجش نوره، مسیرش الی الجنه نوره، کلامش نوره. فرمود امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن ذیل همین آیه شریفه، فرمود در پنج نور غوطه میخورد. ورودیش نوره، خروجیش نوره، علمش نوره، کلامش نوره، عملش نوره، آخرتش هم مسیرش به سوی نوره، همش نور مؤمن. پس این آیه کریمه تطبیق انفسی هم دارد، در خود انسان پیاده میشه. اینا روایات داره، میشه آیه رو اینجور تفسیر کرد، روایات هم داره پشتش، ائمه تعلیم فرمودن. اگه شما بگید آقا ما کل این آیات رو میخوایم در مورد قرآن معنا کنیم، همین آیه رو کلش رو در ارتباط با قرآن کریم معنا کنیم، مشکات در قرآن، خود قرآن کریم مقام مشکات داره، خود قرآن کریم مقام زجاجه داره، کوکب دوری داره، شجره داره. برای مؤمن مثلا فرمود خود کل وجود مؤمن شجره است. اصلا قرآن هم همینه، کلش شجره طیبه است. قرآن شجره طیبه است، در قرآن هم میشه پیاده کرد. حالا عبارتی هست، اگرچه الان وقتش نیست منده بخونم چون شاید بعدن یه فرصتی نشه، در ارتباط با قرآن کریم. ببینید چطور حضرت نور 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 میفرماد، بعد آیه نور رو میخونه. این میشه اخذ تفسیر قرآن از فرمایشات اهل بیت در دعای و ان تجعل القرآن خدایا از تو درخواست میکنم که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام. و از تو درخواست میکنم که قرار بدهی قرآن را نور سینه من و بهار قلب من و برطرف کننده حزن من و از بین برنده هم و غم من، و قرآن را قرار بدهی موجب شرح صدر من و اجعله نورم فی بصری، قرآن را نوری در چشم من قرار بده و نوری در گوش من و نوری در مغز من و نوری در استخوان‌های من و نوری در اعصاب بدن من. ببینید چه تعابیر عظیمی است. قرآن را نور قرار بده در گوشت و پوست و خون من، و قرآن را نور قرار بده در موهای من، شعری در موهای من نور باشه. قرآن چجوری تبدیل به نور میشه در موی من؟ یکی از معانیش، حالا یکی از معانی پایینش رو عرض میکنم. مثلا خانومی که موی خودش از نامحرم نپوشونه، این دعا براش اجابت نشده. خانومی که موی خودش از نامحرم میپوشونه، قرآن در یه حدی در موی او تبدیل به نور میشه. مثال زدم برای که خوردهی روشن بشه. و نوری در پوست من، قرآن را قرار بده نور در پوست من بشری، و قرآن را قرار بده نوری روبروی من و نوری بالای سر من و نوری زیر من و نوری سمت راست من و نوری سمت چپ من و نوری در غذای من و نوری در آشامیدنی های من و نوری در موت من و نوری در حیات من و نوری در قبر من و نوری در محشر من و نوری قرار بده قرآن را نورن فی کل شیء منی، در همه امور مربوطه به من قرآن برای من نور بشود. یعنی قرآن میتواند یه حضور این چنینی در جمیع حالات و احوالات و مناسبت‌های وجودی من داشته باشه و در هر جا بیاد میتونه برای من تبدیل به نور بشه و میتونه برای من تبدیل به عذاب بشه. اما برای من قرآن را تبدیل به نور کن، یعنی منو در راستای قرآن، دنبال روی قرآن قرار بده. یعنی غذا خوردن من قرآنی باشه، بدن من قرآنی باشه، خود نظافت بدن خودش یه موضوعی است که اگه کسی انجام بده به موقع طبق دستورات دین، بدنش میشه قرآنی، نور قرآن میاد دارش. روبروی من قرآنی باشه، سمت راست من، سمت چپ من، اطراف من، همه حالات من، تمام اموری که مربوط به منه نور قرآن درش قرار بگیره. درست شد؟ تا کی؟ حتی تو بلغنی بهل جنت، تا اونجایی که منو به وسیله قرآن و نور قرآن وارد بهش کنی، تا اونجا باش دیگه. بقیهش حتما دیگه قرآن همراهش هست. بعد میفرماد یا نور از سماوات والارض، ای نور آسمان ها و زمین. نور چی بود تا حالا؟ قرآن بود. حالا خدا میفرماد ای نور آسمان ها و زمین، یعنی خدایی که این قرآنی که نوره رو چه کسی قرار داد؟ تو قرار دادی، تو قرآن رو نور کردی، تو قرآن رو به عنوان منیر و نور در این عالم قرار دادی. مثل و نورهی کمشگاتن، ادامه دعا آیه قرآن، همین آیه که ما هست. یا نور از سماوات و الارض، مثل و نورهی کمشگاتن فی ها مصباحون المصباحو فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دوریون یو قدام شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور یهد الله لنوره من یشا و یزرب الله الامثال للناس و الله به کل شاین علیم. کل آیه مبارکه رو حضرت خوند. بعدم میفرماد اللهم مهدنی به نورک، خدایا مرا هدایت کن به وسیله نورت، به وسیله نورت. خدا نور است یعنی خدا هادی است، خدا توفیق دهنده هست، خداوند اسباب هدایت رو در این عالم قرار داده. اسباب هدایت چیه که نورن؟ اسباب هدایت که این اسباب هدایت نور هستن. چی هست اسباب هدایت؟ قرآن، سنت، اهل بیت، مؤمنین، عبادت، کار خیر، اینا همه میشه نور. الله نور السماوات و الارض، یعنی این اجمالش رو عرض میکنه. حالا نکته اینجاست که کلمه نور مفرد آمده، کلمه نور مفرد آمد، نیامده انوار، نوره. مثل هم مفرده، امثال نیست، مثله، مثل نور، این هم مفرده. کوکب دری هم که مجموعه است باز مفرده، کوکب ها نیست، کوکب دری. زجاجه مفرده، مصباح مفرده، مشکات مفرده. محور این آیه شریفه چی؟ همین نوره. چرا؟ چون مثل و نورهی، قراره برای این نور مثل زده بشه. پس محور آیه کریمه نور خداست، مثل و نورهی تا آخر. وقت مثل نور خدا شکی نیست که خداوند تبارک و تعالی مرکب نیست، دوتا نیست. خداوند به تعبیر اصطلاحیش بسیطه، مرکب از اجزا نیست. اون وقت مثل نور خدا و نور خدا اینا مرکبن؟ آیا اینا صاحب اجزا هن؟ آیا اینا متعددن، متشتتن، دوگانه هن؟ چجور اینا؟ در خدایی که ترکیب نیست چطور آیت خدا اون وقت مرکب باشه؟ این یک بحثیست، ما واردش نمیشیم، بحث مفصل. چون خداوند فرموده مثل و نورهی، شروع کرده به تعدد، مشکات، مصباح، زجاجه، شجره زیتونه، روغن زیتون و و اطراف، کوکب دوری، جمعی بسته. در این حالی که جمع بسته باز نمیگه کواکب، باز میگه کوکب. نورون علا نور، یهدالله لنورهی. یک نکته مهمی در این آیه هست که جمع فرموده از خداوند تبارک و تعالی بین ترکیب و مفرد بودن، بین یگانگی و تعدد جمع کرده. در عین اینکه مشکات هست، چراغ هست، شیشه هست، ولی کل اینا کوکب دوریست. کل اینها مثل نوره، نه مثل ها. اینا جدا از هم نیستن. مشکات جداگانه مثل باشه، مصباح جداگانه مثل باشه و اینا مثل های از هم دیگه جدا و متعدد، نه، همه با هم این کل و این مجموعه مثل نور خداست. و تمام اجزا این مثلی که خداوند زده، این اجزا هم همه نوره. همونطور که آیات کریم قرآن اینطوره دیگه، چون گفتیم یکی از مصادیق مثل نور خدا چی هست؟ همین قرآن کریمه دیگه. آیات قرآن هم همینطوره، در عین تعدد وحدت دارن. چطور؟ تعددش به اینه که انسان به ظواهر الفاظ نگاه کنه. خب این آیه مثلا موضوع حضرت موسی است، اون آیه حضرت یوسفه، این آیه حکمه، حکمی از احکامه. اما در کل که نگاه بکنی، کل آیات کریمه قرآن کارش چیه؟ هدایتگری است. کار تک تک آیات کریمه قرآن تنزل دادن حقایق از عالم غیب به عالم شهادته. کار تمام تک تک آیات قرآن شفاعتگری قاری خودش است. هر آیه میگیره میبره بالا، هر آیه. من استکفا به آیت من القرآن کفی من الشرق الی الغرب، در کتاب القرآن کافی هست. هر کس استکفا بجوید، کفایت بجوید، بگه من میخوام یه آیه قرآن، به آیت من القرآن کفایتش میکنه قرآن. از شرق و غرب هر حاجتی داشته باشه این آیه بستشه، هر آیه میخواد باشه. اون چیزی که گفته شده در کلمات علما هم هست، وقت در ما شئت لما شئت من القرآن، اختیار کن از قرآن هر چه را میخواهی برای هر چیزی که میخواهی. قرآن همچین خاصیتی داره، از کلش، کلش برمیاد. کاری که از سوره قل هو الله برمیاد، سوره حمدش برمیاد، از این آیه کوثر برمیاد، از آیه سوره بقره اش هم برمیاد. یک جهت وحدتی داره، کلش نوره. ائمه علیهم السلام هم همینن، اونا هم نورن، اونا هم در عین تعدد که 14 نورن، از هر کدومشون به تنهایی کفایت کل خلق، شفاعت کل خلق، هدایت کل خلق برمیاد. مشکات به تنهایی نوره، مصباح به تنهایی نوره، زیت به تنهایی نوره. لذا آخر میفهمند نورون علا نور. همه اینایی که ما گفتیم نوری بر روی نوری بود، همش نوره. خود این مسئله نور همش نوره. در این حال متعددن. چرا متعددن؟ چون برای نزول فیوضات از عوالم غیب به عالم شهادت اسباب لازمه. این پایینی ها نمیتونن بگیرن، باید بیاد در مصباح، در مشکات، در روغن، در کوکب دوری، در مصباح، باید این تعددها رخ بده، رنگ های مختلف رخ بده. ولی اگه اینو در تفسیر سوره هم درس کردیم، شاید قدیم اینو عرض کردیم، برای اینکه شاید اگه خداوند تبارک و تعالی میخواست کل عالم رو هدایت کنه میگفت به تمام یه بای بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم بسته. ما میتونیم بگیریم؟ ما نه هیچی نمیفهمیم. با خب با چی؟ با چی اصلا هست؟ بله کل قرآن در یک حرف هست. امام باقر علیه السلام فرمود کل شرایع همه دین ها همه ادیان از توحید تا دیه یه خراشی که روی دست میفته در کلمه چی هست؟ از صمد. کلش در از صمد هست. خب قرآن رو جمع کنیم فقط به ما بگن از صمد از صمد از صمد، ما چه هدایتی میتونیم بگیریم از قرآن؟ امیرالمومنین باشد، بله میتونیم، خداوند به امیرالمومنین فهم با تمام همه علومو میگیره. پیغمبر اکرم در گوش امیرالمومنین چی فرمود لحظات آخر؟ تکلمه به کلمتن یا به حرفن، یه حرفی گفت، یه کلمه ای گفت، هر حرفش هزار باب علم امیرالمومنین ازش گرفتن، امیرالمومنین میگیره. ما میتونیم بگیریم؟ ما نمیتونیم بگیریم. پس برای ما نیاز هست تفصیل پیدا بشه. اگه حقیقت نور در این عالم آشکار بشه، عالم از بین میره، آشکار نمیشه، میاد در قالب شمع و خورشید و ماه و رنگهای مختلف از انوار. این تعدد به خاطر نقص قابلیت گیرنده است، و الا فی الواقع تمام این انوار در حد ذاتی خودش نوره، کفایت میکنه. شما توسل بفرمایید به امام کاظم علیه السلام کافیه، امام جواد علیه السلام کافیه، پیغمبر اکرم کافیست، همه ائمه شافعن، همه ائمه مستجاب الدعوه هستن، همه ائمه ملجع هستن، اما در عین حال خودشون در جاهایی فرمودن مثلا برای فلان امور به این امام توسل بفرمایید، برای فلان حاجتتون مثلا اون امام رو واسطه قرار بدید. این آیه کریمه هم همینطوره، محور نوره، نور مفرده، اما مثل نور هم مفرده، اما مثل نور توضیح میخواد داده بشه تعدد صحبت میشه. این حاکی از تعدد اسباب برای نزول فیوزات از عوالم غیب به عالم شهادته. مشکات لازمه، در خود ما هم لازمه. ببینید، مغز نداشته باشی قلب داشته باشی نمیشه، قلب نداشته باشی مغز داشته باشی نمیشه، اینا رو داشته باشی زبان و گوش و چشم نداشته باشی نمیشه، کار جلو نمیره. روح نداشته باشی، فکر نداشته باشی، قوه خیال نداشته باشی، قوه تصور نداشته باشی، حافظه نداشته باشی، انجام نمیشه، کار جلو نمیره. لذا میبینید مؤمنه، متدینه، عابده، عالمه، آخر اون میبینه آلزایمر میگیره، حافظه‌شو از دست میده، هیچ دیگه نمیتونه حرکت کنه، جلو بره. مؤمنم محشور میشه روز قیامت، مؤمن محشور میشه این آدم، اما دیگه جلو نمیتونه بره. آیا حقیقت وجودیشو از دست داد؟ نه، حقیقت وجودیشو از دست نداد، یک نقصی در نزول حقایق از درونش به بیرون رخ داد، یه نقصی رخ داد در گرفتن از بیرون به داخل. از بیرون آدم چیزایی میخواد بگیره ببره درون خودش، دیگه چششو از دست داد، دیگه رنگا رو نمیبینه. آیا این نابیناست؟ نه، این درونش نابینا نیست، چشمش مشکل پیدا کرده. شما اگه بتونین چشم ازش بگیری، چشم جدید بهش بدی، بینا میشه. بینایی رو روحش داره، چشم نداره این آدم، ولی خودش نابینا نیست، خودش ناشنوا نمیشه. انسان، انسان صاحب نفس ناطقه قدسیه الهیه است، نفس ناطقه قدسیه الهیه که کور نمیشه، کر نمیشه، که چشم نداره، گوش نداره، اسباب رو از دست میده. پس اسباب برای چی هست؟ برای آشکار کردن درون و گرفتن از بیرون، اینا اسباب لازم داره. فیوزات هم همینه، برای اینکه فیوزات از اون مبدع خودش، از اون فواره نور بخواد بیرون بیاد، اسباب لازم داره، و برای اینکه بتونه دست بقیه رو بکشه بیاره به سمت مبدع نور، اسباب لازم داره. این بیان اسبابه، مشکات و مصباح و زجاجه و اینها. پس نظام توحیدی خداوند تبارک و تعالی بر محور اسباب میچرخد. خداوند بخواد به کسی فیض بده، مستقیم به احدی هیچ فیضی نمیدهد، این فیض باید بیاد در مشکات، در مصباح، در زجاجه، در باید اینطور بشه. من مستقیم از خدا حاجت میخوام، بخواه. خدا به کسی مستقیم چیزی نمیده، باید قبل و بعد هر دعا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. چرا صلوات فرمودن بفرست برای دعا؟ هر دعایی. چرا؟ به خاطر اینکه اسباب نزول اون فیوزات پیغمبر و اهل بیت پیغمبرن، نباشن نمیشه، فیضی به تو نمیرسد. چرا قبل و بعد هر عبادتی، نه فقط دعا، فرمودن یاد اهل بیت باش، حتی نماز، قبل نماز متوسل و متوجه به اهل بیت بشو، بعد نماز فرمودن حتما به پیغمبر اکرم سلام بده، بعد نماز، بعد از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام بده باز. چرا قبل و بعد هر عبادتی ذکر اهل بیت هست، حین عبادت ذکر اهل بیت هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینا اسباب نزول فیوضاتن. اگر شما نمازو بخونی بدون یاد پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، از این نماز اصلا فیضیاب نمیشی. نماز قابلیت داره تو رو نورانی کنه، اما اگر ذکر اهل بیت نباشه، همین نماز موجب گمراهیت میشه. سکه درو عبادات، اگر وصل به ائمه علیهم السلام نشه، همین عبادات گمراه کننده میشه، همین عبادات موجب عجب میشه، موجب ریا میشه، موجب غرور میشه، انسان رو دور میکنه از ساحت بندگی خداوند تبارک و تعالی. برای همین باید انجام بشه. شما وقتی صلوات میفرستی، صلوات یعنی چی؟ یعنی ذکر فضایل اهل بیت. صلوات یعنی رو کردن به تمام مبدأ نور، پشت کردن به تمام ظلمات. وقتی شما یاد اهل بیت میفتی، یعنی رو کردی به تمام اسباب نزول فیوضات، به مبدأ و سرچشمه همه فیوضات و انوار. صلوات یعنی این، یعنی ذکر اهل بیت. ذکر اهل بیت توجه به اون سرچشمه انوار. وقتی شما به سرچشمه انوار رو کنی، خود به خود بخوای یا نخوای، پشت به ظلمات کردی، پشت به همه بدی ها کردی، درسته؟ پشت به شیطان کردی. وقتی این اتفاق در وجودت میفته، آماده این هست که حالا که اون فیوضات بر تو جاری بشه. چون وقتی تو یاد امام میکنی، امام هم یاد تو میکند، دو طرفه است. وقتی تو به محبت رو به او کردی، او هم به محبت رو به تو میکند. وقتی او به محبت به تو رو کرد، اون وقت خواسته تو بگی، شرایط مهیاست برای اینکه اگر در فضای محبت صلاح تو باشه، امام به تو بده. اگه نداد، بدون حتما از رو محبت نداد. یعنی وقتی انسان با ذکر اهل بیت، با یاد اهل بیت دعا هم خواند، حاجت نگرفت، بداند دعاش مستجاب شده حتما. چرا؟ چون شما به محبت رو کردی به اهل بیت. اهل بیت هم به محبت بهت رو کردن، صلاح ندیدن بهت بدن. باید چیکار کنن؟ بدن یا ندن؟ نباید بدن. اگه بچه شما از شما خواسته ای داشت و شما خیلی هم بچه تو دوست داشتی، دیدین خواستش به ضررشه، از سر همون محبت پدرانه و مادره بهش اعطا میکنی یا نمیکنی؟ نمیکنی. این دعا مستجابه ولو به حساب ظاهر داده نشه. برای همین فرمودن صلوات بفرستید. نه اینکه اگه صلوات نفرستید این میشه، حاجتو میخوای خدا میده بهت، میگه خیلی خوب بگیر، خود اهل بیت بهت میدن. اما تو رو به اهل بیت نکردی با محبت، ممکنه اون خواستت به ضررت باشه. خدا میگه بدین فقط بره دیگه، صداش نیاد. تو روایات داره صداش نیاد، صدا اینو خوشمون نمیاد. این مال چه دعاییه؟ این دعای محجوبه، دعایی که در حجاب میفته از خدا، دعایی که خدا اجابتش نمیکنه. اجابت نمیکنه یعنی نمیده ماشینو بهش، خونه رو بهش نمیده. چرا؟ میده، به ضررشه، آخرتش خراب میشه. گاهی هم بهش میده، گاهی خراب میشه. این پس کلیت آیه کریمه که اولا حواسمون باشه مصادیق نور رو ائمه بیان فرمودن، روشنه در روایات. قرآن نور است، اهل بیت نور هستن، مصادیقی که گفتیم، سنت، احادیث اهل بیت، علوم اهل بیت نوره. این حواسمون باید باشه، الله نور السماوات والارض در این فضا باید معنا بشه. اضافه بر این بخواد معنا بشه، باز باید دلیل آیه و روایات بیاره کسی. اگر نیاره قابل قبول نیست. بله، خود خداوندم به یک معنای نوره، خود خدا به یک معنای نوره، حالا سر جای بحثای توحیدیش. عنوان معرفت خدا هم نوره، آیت خدا و مثل اعلای خدا هم نوره، آثار مثل اعلای خدا هم نوره، قرآن، فرمایشاتشون، علومشون، عباداتشون، کارهاشون، سکوتشون، ائمه، همه چیشون نوره. باید تو این فضا آیه معنا بشه و بعد اون وقت مدارج قرار گرفتن این نور الهی در مشکات و مصباح و زجاجه و زیت و تا آخر آیه کریمه، اینها میشه مدارج تنزل فیوضات و اسباب رسیدن فیض به هر کسی، که یکی از کلمات محوری این آیه کریمه کوکب دری است. کوکب دری رو فرمودن مراد حضرت زهرا سلام الله علیها است، که کوکب دری اون مجموعه مشکات و مصباح و زجاجه است. مشکات و مصباح و زجاجه همونده از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. یک حلقه وصلی است حضرت زهرا بین پیغمبر و امیرالمومنین و محل امام حسن و امام حسین است. هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها محور قرار می گیرد. در یک مقامی حضرت زهرا سلام الله علیها اولین اصحاب کسا، اولین خمسه طیبه است، محور است، مرکز است. این آیه کریمه هم همین کوکب دوری که اون مجموعه است و این مجموعه به کامل به کمال میرسه. این مجموعه رو فرموده چی است؟ اون مجموعه کوکب دوری حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر کسی به حضرت زهرا توسل کرد، همین توسلش به پیغمبر است، توسلش به امیرالمومنین است، توسلش به امام حسن و امام حسین است، توسلش به امام زمان است. اگه کسی بر مصیبت حضرت زهرا گریه کرد، به داغ همه اهل بیت گریه کرده، به مصیبت همه اهل بیت مصیبت زده شده. اگر بر حضرت زهرا سرور داشت، اگر ذکر فضائل کرد، هر ارتباطی با حضرت زهرا برقرار کنه، به عنوان این که حضرت زهرا سلام الله علیها محور است، مرکز است، جامع است. سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه رو از نور حضرت زهرا بیرون کشیدی. همه اینها امام عصر فرمود مادر من اسوه منه، دختر رسول الله اسوه من هست. اینه که اگر کسی با فضائل و مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی در همین حد بچگانه‌ای که بنده دارم عرض میکنم، کوتاهی که دارم میگم، و همین مقدارم آشنا میشه، دیگه اصلا سن و سال از ذهنش میره بیرون، سن و سال مطرح نیست. او بزرگ همه بزرگان عالم است، معلم و مرشد انبیا و اولیا است. محبت او، معرفت او دستگیر از تمام عالم است. شفیعه کبرای محشر است، شفیعه کبراست. میدونید شفاعت از دنیا شروع میشه اصلا، اصلش شفاعت کش داره، ادامه داره تا تو دنیا، از دنیا اونجا آشکار میشه. شافع اوست، شفیعه محشر اوست. چطور شفاعت میکنه؟ به همین گریه ها، به همین مجالس، به همین ذکر فضائل و مناقب، به همین دوستی با دوستانش، به همینا شفاعت میکنن. این امور رو باید بزرگ شمرد. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حزن امیرالمؤمنین، به مصائب امیرالمؤمنین و اهل بیت، مخصوصا در این شب پر غم و پر حزن، که همه ما رو مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.